العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که برخی از بزرگان فرمودن که ما برای این که بگیم یک عنوان اماره رو داره یا عنوان اصل، به اختلاف ادله مختلف میشه، به این بیان که از برخی از ادله اماریت استفاده میشه اگر ما دلیل حجیت ید را بناء عقلا قرار بدیم و این کبرا رو اضافه کنیم که عقلا حکم ظاهری و تعبدی ندارن، تعبدی ظاهری. اما اگر دلیل رو اجماع یا روایات قرار بدیم، از این اجماع یا روایات نه اماریت استفاده می شود نه اصل بودن، که این نظریست که مرحوم محقق مجنوردی قدس سر رو در کتاب القواعد الفقهیه شون عنوان کردن. نظر دیگر نظر شریف امام هست که امام فرمودن که ما وقتی روایات رو بررسی میکنیم از این روایات سه نتیجه میگیریم. از طائفه ای از این روایات امانیت رو استفاده میکنیم، از طائفه ای نه اماریت نه اصل بودن استفاده میشه، فقط اصل حجیت ید استفاده میشه، و طائفه سوم مهم این است که ید از اصول عملیه باشه. خب همینجا این اختلاف نظر برای کسی که میخواد تحقیق بکنه مهمه. یعنی یک محقق میگوید از روایات نه اماریت استفاده میشود نه اصل بودن، یک محقق دیگر مثل امام و به تبع ایشون مرحوم والد ما قدس سرهما میگن روایات سه طائفه است. خب دیروز ما بحث بناء عقلا و اجماع رو روشن کردیم، حالا باید الان یک نظر اجمالی به این روایات داشته باشیم. مرحوم آقای بزرگی وقتی میرسن به این روایات میفرمایند که روایت حفص بن قیاس که اون روایتی بود که راوی از امام علیه السلام سوال کرد که اگر در دست کسی من چیزی رو دیدم من میتونم شهادت بدم که این مال اونه؟ حضرت فرمود بله. راوی سوال کرد شهادت بدم که این دست اونه یا شهادت بدم که مال اونه؟ حضرت فرمودن که تو میتونی همون مال رو ازش بخری و بعدم که خریدی قسم بخوری که مال خودته؟ عرض کرد بله. فرمود چطور میتونی شنید قسمی رو بخوری اما قبلش نتونی نسبت بدی که این مال ملک اون بایه؟ خب این روایت حفص بن قیاس هم دلالت بر حجیت ید داره، هم این که مستندن به ید این میتونه شهادت بده. هر شخصی مستندن به ید میتواند هم شهادت بده هم قسم یاد بکنه. مرحوم آقای بجنوردی میفرماید مفاد این روایت حفص بن قیاس جواز الشراء و شهاده مستندن الالید و بعد و هذا المعنى اعم من الاماریه و الاصلیه و یجتمع او مع کل واحد من هما. این معنا یعنی جواز الشراء جواز الشهاده هم با اماریت سازگاری داره هم با اصل بودن. یجتمع و مع کل واحد من هما حیث و ان حتی یا حیث و حتی ان جواز الحرف و شهاده الذي اخذ العلم في موضوعهما على نحو طريقيه مستندا اليها لا ينافي اصليتها. می‌فرماید حتی جواز حرف و جواز شهادت که خب در باب حرف کسی میتونه حرف رو انجام بده که علم داشته باشه، در باب شهادت هم علم معتبره، متا علم در موضوع حرف و شهادت به نحو طریقیته. ایشون میگن که این با اصل بودنش منافات نداره، لأنه قد حققنا فی محله ان الاصول التنزیلیه ایزن مثل الامارات تقوم و مقام العلم الذي اخذ في الموضوع على نحو طریقیه. میفرمان قبلا در بحث مباحث قد اونجا گفتیم اصول تنزیلیه این مثل امارات میمونه. بله بله ارزو کنم برو کلامیشون رو بگیم. نه فقط بگن اهم
ایشون
الان
مخالف
اون
مبنایی که صاحب
جواهر در اون روایت مسئله که داشتن میخوندن فرمودن که فرق بین امر و حسنی که در امارات میشه حرف خون میشه شهادت داد ولی اصول عملیه اینطوری نیست. خیلی نه ایشون اصول عملیه غیر تنزیلیه صاحب جواهر بین تنزیلی و غیر تنزیلی که فرق نگذاشته. این از زمان مرحوم نایمی دیگه بین تنزیلی و غیر تنزیلی فرق گذاشتن. خب بله بله این تحقیقیست که بعد از صاحب جواهر اینا کردن. اینا آمدن اصول عملیه رو میگن دو جوره. دیروز عرض کردیم یک اصول عملیه ای داریم که نظر به واقع دارد اما به این لحاظ حجت نشده، اما یه اصول عملیه ای داریم که نظر به واقع اصلا نداره. اولی مثل استصحاب، دومی مثل براءت. مثلا
این تصریح شیخه
چی؟ تنزیلی؟
اسم تنزیلی میعنی به بعضی از اصول نظر به واقع دارن.
حالا این تقسیم به تنزیلی و غیر تنزیلی در ذهنم از زمان نایینی این درست شد، بلکه در کلام جواهر رو نمیدونم قبل از جواهر مسئله همینطوره. خب حالا دقت بفرمایید بحث ایشون رو. ایشون میفرماید که ما از این روایت حفص بن قیاس مسئله جواز الحرف و شهاده مستندن الالید رو استفاده میکنیم. این یکی. و این معنا هم با اماریت سازگاری داره هم با اصل عملی بودن، منتها مراد از اصل عملی اصل عملی تنزیلیه. یعنی کسی در ذهنش نیا که آقا در حرف در موضوعش علم حالف باید علم داشته باشه، در شهادت شاهد باید علم داشته باشه. ایشون میفرماید چون اصول تنزیلیه قائم مقام علم میشه ما اگر آمدیم گفتیم ید از اصول تنزیلیه است، این قائم مقام علم میشه. و بعدم میگن اصلا احتمال این که ید از اصول غیر تنزیلی باشه ساقتون من رأسه و اصلا این قابل اعتنا نیست. خب ببینید، عرض میکنم که همین روایت حفص بن قیاس رو همونه نخیر تنزیلی و محرزی یکی، نه نه اصل تنزیلی و محرزی یکی، کی فرق رو بشه؟ نه تو این از اصطلاحات مرور ناینیه، هیچ فرقی هم بین اینها وجود نداره. تنزیلی و محرز فرقی نمی کنه. عرض می شود که خب گفتم ببینید اول در ذهن شریفتون بیاری که یک محققی مثل ایشون مثل مرحوم آقای بجدردی بگه از این روایات اصلا نه اماریت استفاده میشه نه اصل بودن استفاده میشه. اما یک کسی دیگه مثل امام میاد سه طائفه میکنه و به نظرم میرسه که این روایت حفص بن قیاس رو جزء طائفه سوم قرار داده. بله جزء طائفه سوم هم قرار داده این رو، یا طائفه دوم شاید، یعنی ظاهرا طائفه دوم باشه. حالا ببینید کتاب ایشون رو، یعنی میخوام بگم فقط این روایت دلالت بر اصل حجیت ید داره. حالا ما کلمات اینا رو بگیم تا خودمون به جمع‌بندی برسیم. اما این یه روایت، روایت حفص بن قیاس، میان سراغ روایت حمزت بن همران که این رو امام جزء طائفه دوم قرار داده. راوی میگه به امام صادق عرض کردم من داخل بازار میشم میخوام یه جاریه ای رو بخرم، جاری خودش میگه من آزادم حره هستم بخرم این رو یا نه؟ حضرت فرمود اشترها. و همچنین صحیحه عیسی بن قاسم سألتو ان مملوکن ادعا انهو غرون و لم یعته بینتن علا زالگ اشتری قال نه. باز مرحوم های بجدوری میگن فلیس مفادو هما، یعنی مفاد این روایت حمزت ابن همران و صحیحه عیسی ابن قاسم الا جواز و شرام زلیت و عدم الاعتناء به قول الجاریه و جواز و شرام اهم من الاماریه و الاصلیه. جواز شرا اهم از این است که این اماره باشه یا اصل باشه. روایت مسئله ابن صدقه همون کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عین فتده، بعدم سه تا مثال زدن، بعدم در آخرش دو مرتبه قاعده کلی را آوردن. ایشون میگه به نظر ما اصلا دلالت بر قاعده ید نداره. میان سراغ موثقه یونس بن یعقوب که اون تعبیر من استولا علی شیء فهو له میفرماد لا یدل الا علی ترتیب آثار الملکیه علی مستولا علی، اگر کسی بر یه چیزی استیلا داره شما آثار ملکیت برش بار کن و این اهم از اماریت و اصل بودنه. پس ایشون می‌فرماد این روایات، روایاتی که برای قاعدیت بهش استدلال شد، نه دلالت بر اماریت داره نه دلالت بر اصل بودن. اون وقت از اون سوال می‌کنیم خب روی این حساب اگر شک کنیم ما یک دلیلی عنوان اماره رو داره یا عنوان اصل رو داره، ایشون میگه اصل عدم ترتب اون لوازمه، چون فرق بین اماره و اصل بر حسب مبنای مشهور است که در امارات لوازم مترتب میشه در اصول نمیشه. شک میکنیم که این لوازم مترتب میشه یا نه، اصل عدمشه، لذا نتیجه عملیش بفرمان با اصل بودن سازگاری داره. خب
یه سری خصوصیات هم اصول عملیه داره، مثل همون بحث سبب و مسببی که شما مطرح اینجوری نیست که هرچی که اماره داشته باشه اصل داشته باشه اماره داشته باشه یه سری ما به این امتیاز.
حالا اون در وجه تقدیمه، اما در ترتب لوازم، در ترتب لوازم در اصل سببی و مسببی، شک در مسبب از شک در سبب تولید میشه اصلا و با اجرای اصل در سبب موضوع از بین میره. اما اینجا مشهور میگن آقا لوازم امارات حجت، لوازم اصول عملیه حجت نیست، که حالا میریم اینجا همین هم بحث داریم. الان اون وقت شما میگه شک میکنیم این لوازم بار میشه نه اصل عدم میشه، لذا نتیجهش میشه که یب از اصول تنزیلیه باشه بر حسب این روایات. خب حالا ببینید ما در همین موثق یونس ابن یعقوب کل من استولا علی شیء فهو له، امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید نه تنها دلالت بر حجیت ید داره، دلالت بر امانیت یدم داره. و تعبیرشون این است که این من استولا علا شیء فهو له، این اقوا دلالتن هست از قاعده استصحاب، از لا تنقض الیقین به شک. می فرمان این دلالتش از او قوی تره. پس ببینید این نظر هست که از موثق یونس امانیت استفاده میشه.
اعتقاد سائل هم جواب امام هست.
کدوم اعتقاد؟ اول این حفظ ابن قیاس؟
اعتقاد سائل به این که آیا لوازم رو من قاعد بشم امام تأکید میکنه خیلی
برای امام. حالا عرض میکنم برای. ببینید دو تا مطلب در کلام آقای بجنوردی هست که این قابل مناقشه است. مطلب اول این که ایشون میگن ترتیب آثار اعمه، این اتفاقا درست عکس این مطلبه. یعنی وقتی ما آمدیم ید رو علامت ملکیت دانستیم و گفتیم جمیع الاثار، یه وقت میگیم آقا یک اثر اجمالی و فی الجمله برش بار بشه که دیروز هم اینو اشاره کردیم، خیلی خوب. اما اگر گفتیم همه آثار ملکیت واقعیه رو شما بار کن اینجا، این دیگه ملازمه با اماریتیست که طبق نظر خود مشهوره، طبق تحریفی که مشهور برای اماره داره. شما اگر از این روایات ترتیب جمیع آثار رو استفاده کردیم، خب این ملازمه قهری داره، اصلا من نتیجه قهریش این است که این عنوان اماره رو داره. من استولا علا شیئن فهو و لهو، یعنی فهو و لهو واقعا، این ملک برای او هست واقعا، تمام آثار برش مترتب میشه. اون وقت نکته دوم که باز همین مرتبطه به نکته اول هست، ما چطور میتونیم حلف و شهادت رو که مستند به یده ما اینجا بیاییم رو نادیده بگیریم، بگیم این از اصول تنزیلی است؟ اولا در مبنای اختلاف بین بزرگان هست که خیلی ها میگن آقا نه اصول تنزیلی هم قائم مقام علم نیست، فقط اماره، اونم دلیلش روشنه، میگن در اماره شارع من جهت انه واقع اون حجت قرار داده، پس این قائم مقام علمه، قائم مقام واقعه. اما در اصول تنزیلیه من جهت انه واقع اون نیست، پس لا یقوم مقام العلم. بزرگانی مثل حالا مرحوم والد ما و اینها قبول ندارن که اصول تنزیلیه قائم مقام علم باشه. غیر از این اشکال مبنایی پیداست که این بار کردن چنین اثر و چنین لازمی بر ید، این دیگه قرینه روشنیست برای این که این از زمره اماراته. این مطلبی که ایشون مکرر میگه جواز و شرا، جواز و شهادت، جواز و حلف، اینا اعمه، هیچ اهمیتی درش نیست، ظهور عرفی روشن داره در این که اینها همون نحو اماره است که مشهور میاد بیان میکنه. منتها ببینید، من حالا فقط این نکته رو اینجا رو مبنای خودمون بخوام عرض بکنم، ما که قائلیم که اصلا فرق بین اماره و اصل این طوری که مشهور آمده، مشهور متأخرین البته، متأخرین هم یعنی باز از حالا زمان شیخ به بعد ذکر کردن، ببینید در کدوم یکی از این روایات ما میتونیم از روایت استفاده کنیم از این جهت که این ناظر به واقع است شار حجت قرار داده، و اساسا یه فقیهی بیاد برای ما روشن بکنه از خود این آقایون که آقا در لا تنقض الیقین به شک لأنک کنت علی یقینه ولا ینقض الیقین به شک، این نظر به واقع داره، من استولا علی شیء فاولا، نظر به واقع داره، اما در من استولا شارع از این جهت حجت قرار داده من جهت انه واقع، اما در استصحاب اینطور نیست. واقعا ما فرقی رو این فرق رو نمیشه از اینجا استفاده کرد. کجای این روایات و این ادله چنین لسانی، چنین قرینه ای درش وجود داره؟ بگیم آقا در من استولا علی شیء فهو له، شارع من جهت انه حاکن عن الواقع آمده حجت قرار داده، اما در لا تنقض با اینکه داره لعنک کنت علی یقینه، حالا امام فرمودن که من استولا علی شیء فهو له، این اقواس از تعبیری که در قاعده استصحاب آمده، ولی به نظر من تعبیر در استصحاب اقواس، چون اونجا تعلیل داره، اونجا تعلیل نداره، اینجا فوقش در آخر یکی از این روایات آمد که لولم یجوز ما قامل المسلمین مثلا سوه، که اونم اختلاف آیه حکمت علت به چه عنوانی امام در اینجا این رو امام علیه السلام ذکر میده. پس ببینید تعبیر در استصحاب اقواس از اینجا رو همین شما خودتون تأمل بفرمایید. مشهور بین بزرگان هم این است که ید اماره است، اما استصحاب اماره نمیدونن، استصحاب را از اصول تنزیلیه میدونن، در حالی که تعبیر در استصحاب اقوای از تعبیر در قالیگره. حالا ببینید مطلب دیگه که در اینجاست، پس ما نتیجه‌ای که گرفتیم این است که رو مسلک مشهور حق با اونایست که میگن ید اماره است، یعنی ظهور در ترتیب جمیع الاثار داره، من الاثار حلف و شهادت مستند به یده، و این قرینه عرفی روشن بر اماریته، بر اماریت طبق مبنای خود مشهور.
باید مسئله رو توجیه کنم، چون عبارت حتی تعلوم انده و خرامون به عینه، یعنی داره واقع نمایی رو خراب میکنه. البته مشهور که روایت مسئله داره به عینه قاعده ید میدونن،
بله،
این عبارت حتی تعلوم انده و خرامون به عینه داره اماریت رو خراب میکنه.
نه مشهور که به این سردش استدلال نمی کنن برای قاعده ید، نه به همون قسمت دوم مثال هایی که زده که اگر کسی مالی رو خرید حالا لعله سرقه، به اینا استدلال میکنن برای قاعده ید. خب اون وقت حالا نکته دوم، مرحوم صاحب منتقا علیه الرحمه ایشون میگه ما در فرق بین اماره و اصل دو جهت داریم. یک جهت این است که بگیم لوازم امارات حجت، لوازم اصول حجت نیست. جهد دوم این است که اگر اماره با اصل تعارض کرد اماره مقدمه، و بعد ایشون میگن هر دو جهد در ما نحن فی منتفیه، لذا اصلا نزاع در این که آیا ید اماره است یا اصل یک نزاعی است که فقط ثمره علمی داره اما ثمره عملی نداره. خب اولا مطلب اول ایشون میگوید که ما لوازم امارات رو هم حجت نمیدونیم، بلکه باید در هر دلیلی ما به دلیلی که آمده اون دلیل رو حجت قرار داده نگاه بکنیم. نه نظر صاحب منتقاد دارم عرض میکنم. میفرماید بینا سابقا که لا فرق بینهما فی عدم تکفل دلیل اعتباره ما لاثبات لوازم مدعاها، فالاماره به دلیل اعتبارها لیست حجتا علی اللوازم کما ان الاصل کذلک، نه اماره نه اصل هیچ کدوم لوازمشون رو ما نمیتونیم بگیم حجته، چون اون دلیلی که آمده اماره رو حجت قرار داده فقط مؤدای او را حجت قرار داده. بعد یک استدراک میکنن میفرمان نعم بعضی از امارات لسانها الکش عن المؤدا و لازمه و اثباتهما واقعا، مثل خبر واحد میفرمان در خبر واحد اخبار به مؤدا اخبار به لازم از عرفن، فیکونو به منزلت قیام خبرین، خبر به منزله دو تا خبره، یک خبر بر مؤداست یک خبر بر لازمه. اما می فرماید این مطلب در قاعده ید نیست، در قاعده ید الید علی الملکیه لیست یدن علی لوازمها، فلوازم الملکیه لا تثبتو بلید. خلاصه نظریشون اینه که هر جا ما دو چیز داشتیم و اون دلیلی که آمد یکی رو معتبر کرد باید دیگری رو معتبر کنه، ما بحث لوازم رو به میان میاریم، چه اماره باشه چه اصل باشه. هر جا دو چیز نشد دلیلی که آمد حجت کرد یک چیز رو حجت کرد، اینجا بگیم همون حجته، چه ید باشه چه اماره باشه دیگه لازمش حجت نیست. در حقیقت در بحث لوازم امارات و اصول عملیه یک نظر قدما دارن، یادتون هست قدما چی میگن؟ چیه در ذهنتون ها؟
چیه؟
قدما لوازم امارات و اصول رو فرق میگذارن یا نه؟ قدما اگر یادتون باشه در بحث اصل مثبت بودیم لوازم اصول عملیه هم حجت میدونن. قدما فرقی بین امارات و اصول نمیگذارن، لوازم همه اینا رو حجت میدونن. نه اصول مطلق باشه استثاب چه غیر استثاب. متأخرین دو گروه شدن، یه گروه گفتن مطلقا حجت نیست، یه گروه هم تفصیل دادن و این تفصیلیان دو گروه هم. پس ببینید قدما میگن مطلقا حجته چه امارات چه اصول، متأخرین یک گروهشون میگن مطلقا حجت نیست، این دو نظر. گروه بعد تفصیلن، تفصیلی هم دو گروه هن. یک گروه میگن لوازم امارات حجت، لوازم اصول حجت نیست. یک گروه میگن باید دلیل هر کدام رو دید، در بعضی از موارد دلیل اماره لازم و حجت میکنه، در بعضی از موارد دلیل اصل لازم و حجت میکنه. نمیشه یکسان گفت در امارات مطلق یا در اصول مطلق، نمیشه حرف زد که این نظر اخیر نظر مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسبه. حالا اینجا بله نه صاحب منتقا میگه اصلا مطلقا لوازم حجیت نداره مگر این که دلیل اماره بیاده علاوه بر معدا لازم رو هم حجت بکنه، مثل بحث خبر واحد که خبر واحد از باب این که اخبار به معدا اخبار به لازم اونم هست عرفن. خب حالا ببینید اینجا ما دیگه نمیخوایم وارد این بحث بشیم، ما خودمون لوازم استصحاب رو، یعنی ما اصل مثبت رو گفتیم حجیت داره، لوازم عقلی و عادی هم برایش بار میشه، عرض میکنم که اونجا این بحث رو مفصل مطرح کردیم. قبل از اون هم در بحث مقاصد، قبل از اینکه در اصول این مسئله رو عنوان بکنیم، در مقاصد اونجا اون موقع نظر مرحوم ایروانی رو اختیار کرده بودیم که آقا باید به دلیل حجیت نگاه کرد ببینیم از دلیل حجیت چی استفاده میشه. این مبنای ما در اینجا. حالا ببینید نکته ای که وجود داره، صاحب منتقا میگه خلاصه ید مثل خبر واحد نیست، ید اماره بر ملکیت هست اما لوازمش، ید دلیل بر ملکیت هست اما ید بر ملکیت ید بر لوازم نیست. اون وقت میگویم که پس ید هم مثل اصول عملیه میمونه. پس این فرق اول در این که ما به این فرق بگذاریم بین اماره و اصل کنار میره. حالا عرض میکنم دلیل که خب حالا ما اشکال رو بگیم، من نگیدم کلام اصفهانی. ببینید آقا اینجا اولا یه خلطی شده در کلام صاحب منتقا و اون اینه، بین این که بگیم آقا دائره دلیل حجیت لوازم رو شامل میشه یا نمیشه و بین این که بگیم اخبار به معدا اخبار به لازم هست عرفن، این دو تا مطلبه. ما یه وقت میگیم آقا دلیل حجیت نگاه کنیم، دلیل حجیت یعنی همه لوازم رو میگه بار میخواد عرفن ید بر شی ید بر لوازم باشه یا نباشه، اصلا کاری به این نداریم. ما شما یه وقت میگید بحث رو باید ببریم رو دلیل حجیت، خب باید دلیل حجیت نگاه کنیم. در دلیل حجیت اگر گفتیم ما دلیل حجیت ید میگه همه آثار و لوازم رو بار کن، خب اینجا لوازم برش بار میشه، میخواد ید اصل باشه میخواد اماره باشه، میخواد ید بر شی عرفن ید بر لوازم باشد یا نباشد. ما در باب خبر واحد نمیایم بگیم ما اخبار به معدا لازمش اخبار عرفن اخبار به لازمه، بین معدا و لوازم توازن عرفی وجود داره، نه میگه ما دلیلی که اومده خبر واحد وجود کرده میگه برای این خبر واحد تمام آثار رو بار کن، اگر تمام آثار بار میشه لوازمش حجت میشه. این باید این سراغ دلیل حجیت و دائره دلیل حجیت. مسئله این که آقا بیاییم بگیم بین اخبار معدا و اخبار لازم در خبر عرفیت داره اما در ید ید بر شی عرفن ید بر لازم نیست. اولا که چرا ید بر لازم نیست؟ کسی که ید داره بر یک شیعی ید بر هبه کردن داره، ید بر وقف داره، ید بر بی داره، ید بر اجاره داره، ید بر همه ای ها هست. این اولا. ثانیا ما چه کار داریم که حالا این ید ید بر او هست یا نه؟ ما باید دلیل حجیت رو ملاحظه کنیم.
منظورش
اینه
که
اگر عرفی
نباشه دلیل شامل
نمیشه اصلا. امین؟ نه کاری نداره که عرفی یا نه، ما باید ببینیم که از ما نه اونجایی که عرفی هست یقینا لازم باره، درست. ولی ما وقتی ملاک رو میاریم رو دلیل حجیت، دلیل حجیت میخواد عرفی دیگه باشه میخواد نباشه، دلیل حجیت میگه آقا من ید رو بر شما حجیت قرار دادم، من خبر واحد بر شما حجیت قرار دادم. حالا ببینید مثلا فرض کنی در باب بیانه اگر گفتیم آقا بیانه میاد این خبر عدلین رو فقط در باب خصومت حجت قرار میده، میگه در جاهایی دیگه به درد نمیخوره، یا عدلین رو در یه جای خاصی بستگی داره به دلیلش. بعضی ها مثلا میگن آقا خبر عدلین در باب رؤیت هلال به درد نمیخوره، ما از عدله استفاده کردیم در رؤیت هلال باید شیاع باشه، داریم بعضی از این انظار رو داریم. علایانه وقتی ما میریم سراغ دلیل دیگه چه کار داریم، عرفی هست یا عرفی نیست؟ بله اونجایی که عرفی هست دیگه نیاز به دلیل نیست،
دلیل
ملغات به عرف، اما دائرش، دائرش خیلی خوب میگیم هر جا عرف تلازم بین خودمون شی و لوازمش رو پذیرفت اونجا دیگه نیاز به دلیل نداریم. اما همین خود این دلیل حجیت تمام مطلب هست. این بله مهم
اثبات می‌کنه
که امنیت همون که اماره بر ملیته، اماره
بر سبب ناقل هست، یعنی سبب شرعی ناقل درسته، نه غیر از لوازمه. ایشون از همین طریق استفاده میکنیم که بیدید بفهمتیم در روایت فدر حضرت زهرا منکره، مدعی نیست ابو بکر. چرا؟ چون این آقا اونا گفتن چون اصل عدم انتقاض داریم پس حضرت زهرا میشه مدعی. ایشون بفهمه که وقتی ما عیر داریم یعنی هم اماره بر ملکیته هم اماره بر سبب ناقله، پس حضرت زهرا که ادعا فرمودن که
چطور نتیجش منکر بودن میشه؟ حضرت مدعی سبب ناقله، ابوبکر منکر سبب.
خب اصل عدم
انتقال میره طرف ابوبکر،
ما اماره داریم
ید میدونم خیلی خوب این درسته، این مطلب که ید اماره هست، ید اماره و سبب هم هست، اماره و سبب چطور حضرت رو منکر میکنه؟
وقتی اماره و سبب شد پس فرمایش حضرت زهرا مطابق با قاعده میشه،
اون قاعده
اصل دیگه هم اصل دیگه هم اماره بر ملکیت.
اصل عدم انتقال چی؟ اصل عدم انتقال چی میگی؟
از اون طرف
خیلی خوب، اصل عدم انتقال رو میکنه منکر، حضرت رو میکنه مدعی.
مدعی ما اماره در انتقال داره.
حالا باز اون یه مطلب دیگری آیه آقای برانده، اون یه مطلب دیگری غیر از این مطلب اینجاست، اون رو باید در جای خودش حالا در همون بحث زمینه کنید و دنبالم بکنید. ما اون رو از راه متدایین تمامش کردیم، اینکه حضرت رو بیاره اصلا عرفاً در این قضیه نمیشه گفت حضرت منکره، عرفاً نمیشه گفت منکره. واقع مسئله این شما در این قضیه، در قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت رو نمیتونیم بگیم منکره. نه طرف مقابل رو منکر قرار داده امام. خیلی حالا ایستید این مطلب باید خط نشه این مطلب. پس میدید این مطلب اولی که صاحبمون عرض کنم صاحب منطقه دو تا مطلب داره میگه، میخواد با این دو تا مطلب بگه فرقی بین اصل بودن یل و اماره بودنش نیست. مطلب اولش رو ما مبناش رو عرض شاید که مورد مناقشه قرار دادیم. حالا اگر کسی این مبنا رو قبول داره که اصلا لوازم نه امارات نه اصول حجیت نداره، این فرق اول کنار میره. حالا تو دنبال چی فرمودید آقای؟ برنامه‌ای داریم؟
بله برنامه.
تشکر از شما، من باید از شما تشکر کنم که وقت رو گرفتین از شما و حوصله کردید اینقدر بحثای ما رو گوش بدید.
من تعلم لله از درجل و عمل لله و علم لله توی فی ملکوت سماوات عظیم. اول صحبت و آخر صحبت هم را میخوام دعا کنم برای تمام معلمین علی خصوص استاد عزیز. روز معلم را گرامی میداریم، همه معلمان را عرض می نهیم. اون معلمان راهل را امیدواریم خدا با انبیای الهی محشور بفرماید.
الهی
آن معلمان زنده را خدای سبحان با عمر طولانی توفیق عطا کند. شهید بزرگوارمون مرحوم آیت الله مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه را با شهدای صدر اسلام و با امام شهدا محشور فرماید. همه ما را حق شناسان نوشته های علمی این بزرگواران قرار بدهد و توفیق استفاده از مکتوبات آنها را خدا به ما مرحمت کند. از اقران شهید مطهری چند جمله در مورد این آقا بزرگ مرد خواهی صحبت کنید. شهید بهشتی در مورد شهید مطهری می فرماید: در برخوردهایی که من خدمت امام در این سالهای اخیر داشتم، امام علاقه خاصی به ایشون داشته و برای ایشان ارزش فکری و علمی و خدماتی ویژه‌ای را قائل بودند. به نظر بنده علت علاقه فراوان امام به مرحوم مطهری به چند لحاظ بود. اولا استاد مطهری نه تنها شاگرد امام بلکه دوستی صمیمی برای امام به شما می آمدند. رابطه مرید و مرادی بود. امام به علم و تقوا و به تفکر و به قدرت تشخیص ایشان اعتماد داشتند. سالها حدود 10-12 سال شاگرد امام بودند. در بخش فلسفه و عرفان و فقه و اصول و اخلاق در این پنج رشته در نزد امام تحصیل کرده بودند و امام ایشان را از بهترین تربیت شدگان جلسات اخلاق و تدریس خود می شناختند. طبیعی است که امام به فرزند علمی و روحانی خود علاقه زیادی داشته باشد. مقام معظم رهبری در رای مرحوم شهید مطهری می فرماید: مطهری یکی از معماران نظام جمهوری اسلامی ایران بود. یکی از کسانی بود که طرح اصلی نظام اسلامی با مغز قوی، دوستان دقت کنید کلمات رهبری همه دقیق و بجاست، با مغز قوی و دل آگاه و هوشمندی علمی او شکل گرفت. لذا تعبیر بسیار جالبی، وجود مطهری یک وجود مستمر است تا جمهوری اسلامی و دلهای مخلص و تپنده این نظام وجود دارد، مطهری زنده است. از حضرت آیت الله جوادی آملی شنیدم که می فرمود جلسات درس مرحوم علامه وقتی برگزار می شود، وقتی مرحوم مطهری وارد جلسه درسیشون می شود، برکت علمی اون جلسه چندین برابر می شود. اینا از حالهای حکایت می کند از مقام بلند علمی این شخصیت و چیزهای دیگر که نوشتم. وقت اجازه نمی ده من در مورد شخصیت حضرت استاد
همونا رو بخونم.
نه بازخواهی میکنم از
واقعا قابل استفاده.
واقعیتش چیزایی که مشاهدات بنده بود توی این 7-8 سالی که خدمت عزتانی بودم، واقعا با خودم فرض میدونستم که یه جایی بیان کنم، در خفا همیشه گفتم دوست داشتم اینجا هم ادای دل کرده باشم. چند تا ویژگی درسی و چند تا ویژگی اخلاقی استاد بگم که دوستان هم همین تو بحثایی که نشستایی که داشتیم از آن داشتن. یکی این که استاد مشکلات و معضلات علمی را خیلی روشن بیان میکنن. امروز واقعا عدل و دلیل همین امروز بود، جلسه امروز مشکلات و معضلات علمی را خیلی روشن بیان میکنن که چیست، بعد هم در مقام جواب خیلی منطقی و دلیل بارها شده بنده را خیلی قانع کردن که ما که بالاخره زیاد کتاب مطالعه میکنیم واقعا فرمایشات ایشون ما رو قانع کردن. انسان تو درس ایشون، من به همه گفتم، انسان در درس ایشون میفهمد که استاد من عینه و الی عینه داره سعی میکنه، یعنی نقطه شروع و پایان بحث کجاست رو انسان به وضوح متوجه میشه. دومیش که دوستان کم شما مشاهده کردین و اون اینه که واقعا استاد از شما عذرخواهی میکنم، دوست دارم چیزی نفرمایید، شما ناراحت هم میشین. جذابیت روزه ایشون، این شبهای لیالی قدر، دوستان لیالی قدر که این مزدکی آسر حسن میگن، ایشون اونجا منبر میرن، واقعا جذابیت عجیبی در روزه و صدای خداوند در صدایشون قرار بوده که من دیگه سوم آثار ایشان رو من به اهل علم دادم، کسانی که خودشون سالها در خارج دارن تدریس میکنن خودشون به ما اذعان داشتن فرمودن که از مستوای بالای علمی برخورداره. چهارم، استاد غیر از علاقه داشتن به همه اقشار و مراوداتی که شما همه دوستان میدونید دارن، عمیقاً واقعا این همه دوستان احساس کردن عمیقاً علاقه خاصی به طلبه دارن، اصلا یک نوع ارتباط استاد با طلبه ها یک نوع ارتباط خاصی است. و اینم بذار من بگم، اینم ننمیشتم ولی واقعا میخوام بگم، اصلا در کارها و رفتاری ایشون تکریم خوابیده، اصلا به ما خود بنده میگم اصلا به ما شخصیت میده، از اینکه تو این لباس هستیم به ما شخصیت میده، اینا رو دارم به مشاهدات عینی خودم رو میگم، به ما ارزش میده با رفتار خودشون. پنجم، استاد واقعا در فرمایشات علمیشون متوجه میشین خیلی یعنی تفکرن، خیلی یعنی تفکرن، روش بحث استاد تو این سالها متوجه شدین که تمام فرمایشات بزرگان و اعلام رو هیچ کدوم فرو نمیگذارن، همه رو مطرح میکنن، نهایتا یا یکی را به عنوان قول ثواب برمیگذینن یا یک مبدعی یا ابتکاری از خودشون به نمایش میذارن، که من خیلی علاقه دارم یه لجنه تشکیل بشه که ابداعاتشون و ابتکاراتشون را گزینش کنیم و به صورت مجزا چاپ بشه. ششم، روح لطیفی ایشون دارن، واقعا خیلی اصفایی میکنم چون من میدونم ایشون واقعا دارن از وجدانن دارن ناراحت میشن ولی من مشاهده عینی خدا دارم عرض میکنم خدمتتون، دیدم واقعا کسانی که اومدن پیش ایشون و ایشون اگر تقاضایی داشتن ایشون توان اینه نداشتن که رفع حاجت کنن، خجالتی و ناراحتی که من در صورت مبارک چهره مبارکشون میدیدم بیش از اون بود که اون شخص اومده تقاضا کرده. هفتم، هوش بسیار سرشاری من در ایشون دیدم، بارها دوستان من اینا خب هستم، من دیگه تربیت شده ایشون هستم، من هر جا میرم میگم تربیت شده ایشون هستم، دیدم جلساتی که بعضی اومدن یه سال حرفایی زدن دیدم ایشون جوابشون نمیده، برای من سوال بود، بعدها که جای نشست داشتیم از حضرت استاد سوال میکردم، استاد به یک لطایفی میفرمود که ایشون، من فهمیدم ایشون میخواست جلسه رو به هم بزنه. اینا یکی نکاتی است که خداوند به هر قلبی حفاظه نمی‌کنه. هشتم، صدقه جاریه‌ای که ایشون دارن، جنبه دلسوزی بودن ایشون، جنبه خوش اخلاق بودن روی بازیشون و جنبه جوابگو بودن به سوالات، واقعا بعضی از طلبه ها حوصله‌شون سر می‌ره که بارها به شخص بنده گفتن که ما ملاقات داریم می‌کنیم تقریبا که حوصله ایشون به خیر می‌ره. و نظر آخر و این واقعا دارم این عرض میکنم با تمام وجود از این دفاع میکنم، به نظر بنده، به نظر بنده در عصر حاضر لغری بهتر از فخر المحققین برای ایشون شایسته نیست.
خواهش میکنم
خودش را به مصرف میرساند تا به شما بیاموزد. پروردگارا ما را قدردان خون شهدامون قرار بده. پروردگارا عزتی را که من هیچ درسی نیست که برای امام راهی دعا نکنم، اصلا هر چی داریم از امام راهی، هر چی بگیم از امام کم گفتیم، امام مولای معتق ماست، واقعا داره میگم امام مولای معتق ماست. پروردگارا
عزتی را که به اسلام و مسلمین و به انسانیت در اثر هدایت ها و فداکاری های امام امت و شهدا و رهروانش و ملت ایران برای انسان ها آوردی، خدایا این عزت را ادامه بده. خدایا انوار و گذشتگان همه ما را بیاموز. خدایا به ما توفیق علم و عمل عنایت فرما. و السلام علیکم و رحمت
الله. درس کنم اگر آقا عرض میکنم که من از لطف و بزرگواری شما فضلا مخصوصا جناب آقای رحمانپور تشکر میکنم. این که دارم عرض میکنم واقع اینه ای که بخوام تعارف بکنم، هر آنچه که ایشون فرمود من هی میگفتم این حرفا کجا، من که در خودم نمیبینم اینا، واقعا عرض میکنم در اخلاق بگیم، در علم بگیم، در تحقیق بگیم. و اما میخوام این رو بگم که من خدا رو همیشه شاکرم برای این که از عنایات خاصی که خدا به این حقیر فرموده این است که در مجلس بحث همیشه جمعی از فضلا بودن که واقعا اونها ما رو ترغیب میکردن به تحقیق بیشتر، دنبال کردن مباحث به صورت عمیق. از اولی که من بحث خارج رو شروع کردم این جهت به حمدالله موجود بوده و واقعا من خودم رو مرهون الطاف و زحمات و حوصله شما فضلای بزرگوار میدونم. خود تو مجلس بحث ما جمعی هستن که کفایه میگن، جمعی هستن مقاصد میگن، رسائل میگن، بعضی از دوستانم قبلنم بودن که الان خودشون تدریس خارج میکنن. خب این لطف بزرگیست که خدای تبارک و تعالی در حق ما کرده و من دعام واقعا همیشه اینه که این ویژگی بزرگی که در حوزه علمیه وجود داره که استاد، حالا این لفظیست که از باب روشن شدن عرض میکنم والا نه به معنای واقعیش، استاد و طلبه در رشد رابطه متقابل رو داره. یعنی در حوزه ما اگر استاد به جایی برسه در اثر فضلای ارزشمندیست که در حضور او بودن و اگر فضلا هم قدرتی پیدا بکنن در اثر اون استاد، این یک رابطه متقابل هست. هیچ وقت کسی نباید خیال بکنه که خودش چیزی هست و بقیه هیچی نیستن. من همیشه واقعا حالا گاهی میفرماید حوصله میکنید در سوالات برای اینکه استفاده میکنم. من گاهی اوقات یک سوالی که میشه اینجا جوابشم میدم، برای خودم جواب کافیه، اما گاهی اوقات یک هفته روی او فکر میکنم که ببینم نکات دیگه میشه ازش استفاده کرد یا نه. حالا این خاطره رو من عرض کنم، وقتتونم گذشت در درس استاد بزرگوارمون آیت الله رزما آقای وحی دامظله که میرفتیم، من در درس فقه مقید بودم به این که اشکال کنم، اون جلو هم میشستم. بعضی از این افرادی که حالا بیش از 30 سال درسیشون میرفتن یه روزی آمدن من گفتن آقا من بعد این سوال کردن رو شما ترک کنیم. من اول فکر کردم اینا آمدن اعتراض کنن، گفتم چطور؟ گفتم ما از این سوالا خیلی استفاده میکنیم. ببینید من این واقعا مطلب مهمیه، شما هم این دعوا داشته باشید یک وقت یه جایی تو مجلس درس یا غیره کسی سوال میکنه، این برای شما هم خودش یک عرض میشود که مغتنم هست، فرصتیست که باید غنیمت بشمونید. علایاله ما خودمون رو مرهون شما میدونیم ولا عکس. و سلام علیکم.
30 ثانیه بنده نکته‌ای داشتم، کمتر از 30 ثانیه دقیقاً مونده نمی‌شم. ببخشید چون می‌خواستم فرمایش آقای رحمانی کامل بشه، خیلی عزیز و به جا بود. بسم الله الرحمن الرحیم. تقاضایی دارم از حضرت استاد. بالندگی و تحقیق و فضای علمی در این کلاس و مدرسه موج می‌زنه. اینو میگم ماشاءالله. و یک اطمینانی بین حضرت عالی و دوستان برقرار شده. تقاضا دارم جدا از مباحث علمی، در مباحث اجتماعی که حضرت عالی میدونید منظور من چیه، مباحث کلان اجتماعی و مباحث اخلاقی و فردی ما هم عنایتی داشته باشید. من سالیان سال با کتاب شریف عربی از تاریخ سیر کامل می‌دیدم که در اصناع مباحث علمی اشاره عمیقی به مطالب اجتماعی داشتن، خیلی استفاده می‌کرد. ما طلبان در این فضای بحر عمیق و عجیب غریب قوم نیاز داریم که دو مباحث اجتماعی هم این نفر اشاره
انشاءالله
که این برقرار
انشاءالله.